میزنن پشت 18 قدم موقعیت شوت زنی برای آبادانی هاست. همچنان فرصت دارن که از گرد راه میرسه مهدی پور و یه نیشه پا از مدافعان نفت که توپ رو به بیرون میفرستن تا سر و سامونی بگیره خط دفاعی اونها. امروز در مقایسه با ترکیب قبلیشون که در مقابل پرسپولیس 2-0 بازی رو برنده شدن، یک تغییر رو فقط علیرضا منصوریان داره، حکیم نصاری رو بیرون برده و بازیکن محورشون یعنی طالب ریکانی در ترکیب این تیم قرار گرفته. باسن خود داسیلوا 55 استقلالی ها در یک سوم دفاعی خودشون کار دنبال میشه با عارف غلامی. همچنان استقلالی ها دارن با آرامش کار رو دنبال میکنند، عجله‌ای ندارن برای رسیدن به دروازه نفتی های آبادان. مهدی پور در مرکز زمین میبره بازی رو منطقه راست، جایی که هردانی حضور داره. قبل از اینکه بخواد برسه، امید خالدی با تجربه دفاع چپ آبادانی ها توپ رو گرفته ازش، اما خطایی که اونجا روی مهاجمین تیم نفت آبادان انجام میدن یاران استقلال و مشخصا روی محمدرضا قبیشاوی روی خط ارضی زمین، داور سوت رو به صدا در میاره. حالا ضربه شوت مجدد رو نفتی‌های آبادان خواهند زد. برادران مجیدی هم روی نیمکت در واقع روی سکوهای ورزشگاه آزادی به خاطر اخراجشون در بازی قبلی از اونجا دارن بازی رو نگاه میکنند. سرمربی و سرپرست تیم استقلال که مشکلی برای حضور در دربی هم ندارن، فقط یک بازی طبق قانون محروم خواهند بود. توپ در اختیار یاران نفت آبادان، در یک سوم دفاعی استقلال توپ دور میشه از محوطه خطر. حالا استقلالی ها در یک موقعیت ضد حمله هستن. جستد سر بالا قدم های بلند آروم آروم خودش رو به محوطه جریمه آبادانی ها نزدیک میکنه، میاد داخل محوطه 18 قدم، بشه که نیشه پا میزنن و توپش رو میگیرند. اونجا میسم توحیده است، مدافع میانی و قدرتمند تیم سمت نفت آبادان. بازم ارسال بلند اونها برای استفاده چه کسی که البته قبل از همه اونها عارف غلامی آفساید هوشمندانه رو گرفته از مهاجمان نفت. توپ در اختیار بازیکن استقلال در مرکز زمین، بازم طراح حملات و مغز متفکر میانه میدان استقلالی ها یعنی مهدی پور، نه استقلالی ها با عزیز بک آمانوف. ارسال بلند داخل محوطه جریمه نفتی ها برای جستد، به توپ میرسه یا نه؟ میرسه به توپ، اما یه مقداری موقعیت حالا برای استقلالی ها دشوار. پشت اجرای ضربه رو میزنند، بلوکه میشه به بدن مدافعان برخورد میکنه و در برگشت بازیکنان آبادان از منطقه راست زمین خودشون حرکتی رو شروع میکنند. درگیری یاران دو تیم، خطای بازیکن استقلال و مشخصا رضا آذری بازیکن جوونی که امروز ترجیح داده شده به بازیکنان دیگر استقلال در مرکز زمین، خطاش رو بلافاصله اعلام میکنن. بریو 14 محمد رضا قبیشاوی، پدیده این روزهای تیم نفت آبادان، بازیکنی که در رده‌های ملی ما در نوجوانان، جوانان و حتی امیدها هم بازی کرده. ارسال بلند قطری آبادانی ها گوشه یه راست زمین استقلال نزدیک پرچم کورنر، یه پا دو پا اونجا میزنه، تکنیک ناب آبادانی ها رو میخواد به رخ بکشه شریعت زاده که موفق نیست. یه خوزستانی دیگه یعنی صالح هردانی جلوش قرار گرفته و بازیکنی که این روزها دیگه کاملا میشه گفت بوریا غفوری رو نیمکت نشین کرده و به هر حال بازیکن خیلی خوبی هم هست و حسابی هم مورد توجه های اسکوچیش قرار داره صالح هردانی. ارسال بلند یاران استقلال برای آردمان رمضانی نتیجه بخش نیست. برمیگردن در مرکز زمین، باسم آبی پوشان استقلال 20 دقیقه و 20 ثانیه از نیمه اول دیدار استقلال نفت آبادان گذشته، همچنان بدون گل مساوی کارو دنبال میکنند. یه بار یه موقعیت ضد حمله برای آبادانی ها، پشت محوطه جریمه استقلال حالا وارد 18 میشه، ببینیم که چی کار میخواد بکنه. سه تا آبی پوش اداره میکنند اونجا باسم قبیشاوی آبادانی ها رو و ازیه کارو بیشتر رو بهش نمیدند. حرکت خوبی بود یه لحظه برای زرد پوشان نفت آبادان. یه بار دیگه موقعیت سمت چپ زمین استقلال، دیر به دو طرفه بازیکنان آبادانی نتیجه بخش نیست و یاران استقلال هستن که در مرکز زمین با رضا آذری کار رو دنبال میکنند. بدون گل مسابقه ورزشگاه آزادی استقلال تهران، صنعت نفت آبادان، برنامه 442 رادیو جوان. خب قدم ما برای استقلالی‌ها خوب بود انگاری، بعد تو همین لحظاتی که داشتیم بازی رو گزارش می‌کردیم این فاصله موسیقی گل برتری استقلالی‌ها توسط امیرحسین حسین‌زاده پدیده این روزهای تیم استقلال شکل گرفت که به حال باعث شد تا این تیم 1-0 از نفت آبادان جلو بیفته. به حال بازی پیش بازی دربیه به قول معروف، بازی بسیار میتونه که از بابت مسائل روحی روانی تاثیرگذار باشه. فعلا تا اینجا استقلال 1-0 از نفت آبادان با گل امیرحسین حسین‌زاده پیش هست. خب داستان شکار کوسه هم در نوع خودش جالب توجه هست. کاپیتان پیکانی ها ابراهیم صالحی در این مورد صحبت کرده. یه دقیقه است این بخش بعدی ما رو بشنویم با هم دیگه.
اینجا صیادی داریم برای ماهیگیری. یعنی شما شغل دومتون ماهیگیریه درسته؟
آره. خب من بچگی یه چند باری رفتم دریا و خدا رو شکر خوبم از ماهیگیریم دیگه کلا.
خب چند تا لنج داری شما؟
یکی دو تا
لنج داری. بعد اینا چجوری کار میکنن؟
ببین لنج
چند روز میرن تو برای
ماهیگیری؟ لنج صیادی مثلا 6 روز میرن، حالا 9 روز هم میرن، 9 روز راب میمونن، یه میان خونه 3 4 روز استراحت میکنن، باز میرن دریا دیگه، میرن ماهیگیری.
بعد چند تا ماهی میگیرن؟ مثلا میانگین بخوای بگی؟
ماهیگیر.
هر بار که همین 6 7 روزی که میرن
بستگی داره. مثلا برج 7 تا نزدیک عید برج 1 خوبه، 800 تا دونه شده میگیرن.
آه تو هر باری که مثلا میرن؟
آره تو 7-8 روزه. حالا مثلا 200 کیلو یا 7-8 تون هم میگیرن، حالا بستگی به سیدش داره.
7-8 تون یه هوی یعنی داری مجموعه شد؟
18 تون هم داریم ما اونجا گرفتن.
خب خیلی خوبه. بزرگترین ماهی که گرفتیم؟
من ماهی بزرگترین خب چند سال پیش رفتم تو فکر کنم 14 سالگیم بود نهنگ گرفتیم اونجا.
نهنگ گرفتیم؟
آره 13-14 به طول داشت. نه خب گیر کرد به تور بند خدا. آره اون نهنگ قاتل که اونجوری نه، ولی خب
گیر کرد تو تور و خلاصه آزادش کرد
دیگه.
آره مرده بود.
آره
ای بابا گناه داشت بابا. خب آزادش میکردی. حتی فکر کنم شما میاد تو تور گیر میکنه تا فاصله ای که بخواین از تور آزاد کنی خب مثلا چند ساعتی فکر کنم.
آره
زمان بینید غروب
تور میریزن 7 به بعد یا 6، حالا خب. نزدیک با غروب آفتاب میریزن دیگه تا 2-3 شب هم جمع میکنن، حالا تور رو جمع میکنن، اون موقع دیگه ماهی میمیره اکثرا دیگه.
کوسم گرفتین؟
کوسم تا دلت بخواد.
کوس جدی؟ بعد چیکار آزاد کردین یا اینکه مصرف کردین؟
نه دیگه، حالا دم و سرشو میبرن دیگه، با شکمش هم خالی میکنن میذارن تو یخ بمونه تا بیارن خونه دیگه.
ابراهیم صالحی بچه بسیار خوبیه. من نیم فصلی با ابراهیم کار کردم. پسر خیلی خوبی، بچه بوشهره و شیلاتی صحبت شد دیگه. الان یکی اگه برنامه رو گوش کنه فهم می‌کنه ما ویژه برنامه شیلات داریم. ولی به هر حال آره دیگه، مردم جنوب ایران یکی از محل درآمدهاشون ماهیگیری است. ابراهیم صالحی عزیزم که ان شاء الله هرچی هست موفق باشه، کاپیتان خوب باشگاه پیکان و بازیکن بسیار آروم و با شخصیتی هم هستش. خیلی باحال اون دوست گزارشگرمون گفت نهنگ مرده رو گناه داشت چرا آزاد نکرد؟ برای کجا آزاد دیگه؟ نهنگی که مرده دیگه چه فرقی میکنه آزاد باشه یا نشه؟ به هر حال آقای محمد جواد پاینده عزیز، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال، سلام بر شما، شاید بخیر.
سلام عرض میکنم آقای بازده عزیز،
قربونت برم.
خدمت شما همکارانتون شنوندگان محترم برنامه 442 خدمت شما هستم.
مخلصیم. آقای پاینده تبریک بگم حضور شما رو به عنوان مدیر اتونی. کار دست کارنون افتاده. من این نکته رو بگم از بچهای قدیمی کاربلد، کار درست و با شخصیت رسانه‌های ورزشی ما آقای پاینده و مطمئنا حضور ایشون میتونه که اونجا منشأ خدمات بسیاری برای هم فدراسیون فوتبال باشه هم بچهای رسانه‌ای باشه.
ارادتمندم، ممنون از لطف شما، ان شاء الله که همینطور باشه در خدمت شما.
زنده باشید. هفته گذشته یه بیانیه فدراسیون داد، یه اعتراضی کرد به عملکرد در واقع باشگاه سپاهانی که رفته بود و در واقع سر خود حالا یه جورایی اون دستگاه وی آر رو یا کمک‌های ویدئویی رو اونجا آزمایش کرده بود توی ورزشگاه خودش. چی بود ماجرا؟
عرض کنم که خب البته ما که اسم هیچ باشگاهی رو نیاورده بودیم، ولی خب حالا شما فرمودید سپاهان، جناب ساکت که در حال از مدیران خوب و در واقع با سابقه فوتبال ما هستن، در فدراسیون فوتبال هم من سابقه همکاری با ایشون داشتم.
بله.
یکی از مدیران تاثیرگذار بودن، خدمات زیادی داشتن.
درسته.
الان هم در این ماجرا ما هیچ تردیدی نداریم که قطعا نیت دوستان خیر بوده، همکارانشون خیر هست. بله قطعا همینطور. منتها موضوعی که وجود داره بحث بی آر یه مقدار حساسیت‌های رو به همراه داره. خب هیچ کس تردیدی نداره در رأس همه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مایل هستن، علاقمند هستن، همه تلاششون هم میکنن که هرچه زودتر ایشالله این اتفاق در فوتبال ما بیفته. همه اهالی فوتبال همه دوست دارن این اتفاق خیلی
ولی باید فدراسیون با هماهنگی فدراسیون انجام بشه اگر کاری بخواد.
دقیقاً موضوع اینجاست که یه سری استانداردها، یه سری در واقع معیارها و شاخصه‌های ویژه‌ای وجود داره که اینا باید مراعات بشه، توجه بشه به همه موضوعات و از کانال خودش به درستی طی بشه. اگر این تصور برای در واقع افکار عمومی ایجاد بشه که خب مثلا موضوع یا خیلی موضوع ساده و پیش پا افتاده‌ای هست، خب یه باشگاه میتونه انجام بده، ران کنه، خب یه فدراسیون فوتبال سازمان لیگ انجام بده. حقیقت ماجرا این نیست به واقع. یعنی اگر فقط بحث تجهیزات بود، خب این اتفاق تا به حال بارها و بارها از مدت‌ها پیش افتاده بود.
درسته.
یه کانال‌های ویژه‌ای وجود داره، مجوزهای خاصی وجود داره، یه تاییدیه‌هایی وجود داره که کنفدراسیون فوتبال آسیا خصوصا فیفا حساسیت بسیار ویژه‌ای داره نسبت به این موضوع. ما هم آرزو می‌کنیم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته و همه تلاشمون هم به کار می‌گیریم. همچنان این پروژه در فدراسیون فوتبال هم در حال بررسی هست و داریم از کانال‌های مختلف دنبالش می‌کنیم. اگر اطلاع رسانیه مستمر نمیشه، دلیلش این هست که
منتظریم به نتیجه برسه،
مطلوبی برسه. در واقع بارها قبل از این اومد اطلاع رسانی شد مثلا در فلان موعد در فلان تاریخ انجام میشه، بعد نشد. این در واقع یأس و ناامیدی و اعتراضی به همراه داشت.
بله.
همه تلاش ما این هست که این اقدامات به یه جایی که رسید انشاءالله، این پروژه در واقع به نتیجه که نزدیک شد، هم اطلاع رسانی کنیم در موردش، هم جامعه فوتبال رو به واقع خوشحال کنیم که VAR در آستانه راه اندازی و فعالسازی و اصلی در فوتبال ایران هست انشاءالله. این در واقع بیانیه در همین راستا منتشر شد که یه مقدار شفافسازی بشه در خصوص موضوع.
بسیار عالی. یعنی اگر باشگاه دیگه خواست این کار رو بکنه، اول باید بیاد با فدراسیون هماهنگی های لازم رو انجام بده، بعدن حالا در واقع این کار صورت بگیره دیگه.
اصلا وارد نشه. اگر اون در واقع استانداردها و شاخصهای لازم رو یه شرکتی، یه در واقع اون متولی موضوع داشته باشه و مجوزهای لازم رو بشه اخذ کرد، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ پیش قدم هستن جلوتر از همه باشگاه‌ها، چون در واقع مایل هستن زودتر این اتفاق بیفته.
بله.
در واقع تکنولوژی دست پیدا کنه تو کشور زودتر ران بشه این پروژه.
100%.
لذا قطعا از تعامل هر باشگاهی هم استقبال میکنیم. باشگاهی هم پیشنهاداتشون رو در واقع اگر کانالهایی رو میشناسن، ارتباطاتی که میشناسن، خب این موضوع معرفی کردنش، هم فکر کردن، هم اندیشی در این خصوص نه تنها ضرری نداره، قطعا نافع هم خواهد.
درسته.
اما همه عرضم این هست که از کانال خودش به درستی با حرف مجازه لازم انجام بشه و انشالله این موضوع محقق بشه.
انشالله. آقای پاینده، این تعلیق کمیته حرفه‌ای سازی فدراسیون یه مقدار مشکل برای اون ایجاد نمیکنه توی سال بعد و اینا توی لیگ قهرمانان؟
ببینید، این البته دیروز حالا خبرش منتشر شده بود دیگه، حالا یه سری بحثا و موضوعات هم در خصوصش مطرح شد. دوستان هم در هم سازمان لیگ هم در کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال هم در حال پیگیری‌های لازم در این خصوص هستن. منم خب در اون مقطع زمانی در واقع در فدراسیون حضور نداشتم، نمیخوام در این خصوص خیلی اظهار نظری داشته باشم، ولی خب امیدواریم که انشالله بررسی‌های لازم در این مورد هم انجام بشه و انشالله که برای کشور مشکلی به همراه نداشته باشه.
به امید خدا. و اتفاق خوبی که انجام شد و اینکه ما بازی لبنان رو به مشهد مقدس در واقع میزبانیشون به اونها واگذار کردیم، کار بسیار خوبیه. ان شاء الله این ورزشگاهایی که داریم اتفاق این شکلی بیفته. حالا بازی دوستانه‌ای که ما قبل از جام جهانی خواهیم داشت خیلی خوبه، بعد نیست که ما تو شهرهای مختلفمون انجام بدیم، هم مردم از نزدیک تیم ملیشون رو ببینن، هم به حال از پتانسیل بقیه ورزشگاهامون هم بتونیم استفاده کنیم، فقط متمرکز تو آزادی نباشه.
قطعا نکته بسیار خوبی اشاره کردید، هم برای فوتبال کشور بسیار مفید هست به این جهت که ما ظرفیتامون رو به خوبی نشون میدیم. سه تا استادیوم جدید و بسیار خوب و مجهز در اصفهان، اهواز و مشهد مقدس
و حتی اشکای سیرجان،
حتی بله بله کاملا درسته. این تصور شاید تو آسیا وجود داشته که تمام بازی ملی و باشگاهی فوتبال ایران بیشتر داره در تهران برگزار میشه. استادیوم آزادی رو به عنوان نماد فوتبال ایران فقط میشناختن.
بله.
ولی خب علاوه بر آزادی ما الان این ورزشگاه بسیار خوب داریم. به نظرم خیلی تصویر خوبی گرفته شد. یه مقدار حالا میشه گفت حتی شجاعانه هم هست. شاید تو مرحله اول یه مقدار سختی داشته باشه هماهنگی‌های کار. تو ماه فروردین هست برنامه شلوغی مشهد مقدس ظاهرا هستن. ولی با همه این سختی ها این اراده هست که انشالله فضل خدا با یه حسن ختام مبارکی آخرین بازی رسمی تیم ملی ما هست قبل از حضور در جام جهانی.
امید خدا
هم یه توسل و تبرکی هستش در واقع مجاورت حضرت رضا علیه السلام که انشالله این بازی به خوبی و خوشی برگزار بشه فتحبابی باشه بازی تیم ملی شهره دیگه
انشالله انشالله به امید خدا. آقای امام جواد خان پاینده عزیز در توضیحات ممنونم مدیر محترم رابطه‌های فرسوی فوتبال
ارادتمندم ممنونم شما
یا علی زنده باشی خدا حافظ خدا حافظ. خب در مورد فدراسیون صحبت کردیم. میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال نکاتی و توضیحاتی رو در مورد بازی تیم ملیمون داده. یکی این قسمت کنید بشنویم.
تمام اعضای منطقه امروز حضور داشتن پتانسیل بسیار بالای رو سال خراسان رضوی داره. خوشحال هستم که بودم دیشب خیلی بیرون داشته من دادن از روزای مسابقات زیر 12 سال این استان بود و این از نیشابور در واقع قهرمان شده بود. این نشون دهنده است که فوتبال در اصلاحات مویرگی در تمام استان ها و شهرستان های کشور وجود داره و من فکر میکنم با پتانسیل بالایی که در دست فوتبال این سال حتی بانوان ما در این استان داریم باید حمایت بیشتری در مسئولین استان داشته باشیم نسبت به فوتبال تا این استان بتونه انشاءالله بازیکنان بیشتری و همین برای کشورم بتونیم ما در واقع ارائه بده و ما استفاده کنیم و این بتونیم
ارائه بده.
ببینید باعث افتخار هر ایرانیه که در این شهر حضور داشته باشه. موقع برنامه‌ریزی که انجام دادیم آخرین بازیمون برای رفتن به جام جهانی سعود که انجام شده بود بازی بودیم برای رفتن به جام جهانی این که از شهر علی ابن مصعب رضا این بچه ها حرکت بکنن من از اینکه به قدسی آقا بدن فکر بکنم یک قدم خوب و یک تبرک مناسب برای بچه ها هست.
بله هم صحبت های میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبالمون انشالله که بتونیم که برنامه و تدارک که خوبی برای تیم ملی فوتبالمون ببینیم قبل از جام جهانی و با توجه اینکه بازی ها در پاییز برگزار میشه بدون حرف و حدیث بدون داستان بتونیم چند تا بازی تدارکاتی درست درمون و البته اردوهای آماده سازی مناسبی برای تیم ملی فوتبال کشورمون انشالله تدارک ببینیم. اما در مورد ورزشگاه مختلفمون صحبت کردم، در مورد ورزشگاه شیراز میان روز شیراز صحبت کردم خدمتتون. حالا یه نکته در مورد تیم فجر سپاسی خدمتتون بگم چون موضوعمون موضوع شیرازه، اینکه آقای فرهاد پورغلامی هم بعد از آقای اسکر کلانتری از کادر فنی تیم فجر شهید سپاسی کنار رفت و فعلا مهرزاد معدنچی قراره که کارو پیش ببره تا بعد از بازی پدیده ببینیم که تصمیم چه خواهد شد. اگر بتونه بازی رو ببره ادامه میده، اما نتونه اگر اتفاق بیفته صحبتایی هست در مورد حضور مهدی رحمتی و سیروس پورموسوی و چند تا مربی دیگه در تیم فجر شهید سپاسی شیراز. اما پتانسیل فوتبال استان فارس خیلی زیاده و واقعا چشمهایی اگر باشن اونجا که بتونن این استعدادها رو ببینن، شناسایی کنن و پرورش بدن، شما شک نکنید که تعداد بازیکنهایی که از این منطقه به تیمهای ملی ما معرفی میشن چندین و چند برابر اون چیزی خواهد بود که الان داریم میبینیم. آقای قلی‌زاده عزیز مدیر محترم باشگاه شاندیزل فارس، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خسته نباشی، خدا قوت.
خیلی متشکرم. آقای قلی‌زاده عزیز، از وجودتون یک کار خوبی که شما دارید انجام میدید اینه که در واقع روی حاصل دسترنج خودتون دارید میایید بالا، یعنی دارید از مرحله های پایین شروع میکنید آروم آروم از لیگ یک، لیگ دو، لیگ سه، همینجوری تو مقطع خاصی میایید بالا و این اتفاق اتفاق خوبیه. بازی های امسال رو چطور دیدید؟ شما خوب بود، مناسب بود برگزاری رقابت ها، اوکی بود از هر لحاظ؟
آره خدا رو شکر، سطح بازی ها خیلی بالا بود،
تیم‌ها خیلی قوی بودن، یکی دو تا از تیم‌ها ضعیف بودن، ولی خدا رو شکر تیم‌ها اکثرا قوی بودن.
روی
پا تیم خوب بودیم. اولش تخواستیم جمع بشه چون چند تا بچه‌های خارج از استان داشتیم، تخواستیم با هم یه صدا بشه. چند مرادمون هم ضعف داشت، خدا رو شکر با وجود آقای اومدن آقای جمشید قذری، تیم خدا رو شکر روند خوب داره پیش می‌بره.
خیلی هم عالی. به پایه ها توجه دارید آقای قلی‌زاده؟ مسئله‌ای که وجود داره اینه که اونجا ما استعدادهای زیادی داریم تو رده‌های نوجوانان نونهالان، ولی واقعا یه چشمای تیزبینی باید باشه اینا رو ببینه، یه جاهایی باید باشه، باشگاهی باشه که این استعدادها رو پرورش بده. شما نگاهتون نسبت به این قضیه به چه صورتیه؟ به پایه ها، به استعدادها؟
ما خدا رو شکر در شهرستان کوار زمینای چمن مصنوعی خوبی داریم توسط نماینده محترم آقای دکتر رحیمی، اما زحمت کشیدن این کارو انجام دادن.
کوار؟
آره.
چقدر فاصله داره با شیراز؟
35 کیلومتر.
خب
خدا رو شکر دکتر رحیمی زحمت زیادی کشیدن، سالن‌های ورزشی زیادی دادن، زمین چمن مصنوعی خوبی زدن به کمک فرموندار محترم آقای بهنام نایب. الان ما در این روز تیم پایه‌ها کار می‌کنیم و الحمدلله نتایج خوبی هم داریم میگیریم. بچه‌ها تیم ستاره آبی، ستاره جنوب، اینا همش دارن بازیکن سازی انجام میدن.
خیلی عالی.
حالا شروع شده.
بسیار عالی.
جوانان و جوانان امید و تیم هم که انشالله لیگ 3 کشور با امید خدا انشالله بتونیم بیام لیگ 2
انشالله.
تماشاش بریم به سمت لیگ برتر.
با امید خدا. عملکرد آقای جمشید خان قدیری به عنوان مربی با تجربه و قدیمی توی فوتبالمون از نظر عملکرد خوبی بوده. حالا دوستان اگر در این زمینم اطلاعات دارن به 3881 برای ما بفرستن. فقط اینکه راضی بودید از عملکرد آقای قدیری به عنوان سرمربی؟
آره واقعا خدایی، زمانی که ما سه تا وقت پشت سر هم آورده بودیم آقای جمشید قدیری به تیم ما پیوستن، الحمدلله تیمو جمع کردن، خدا رو شکر نتایج خوبی گرفتن، ما پنجم جدول شدیم و ان شاءالله سال آینده با تمریناتی که خواهیم انجام داد
با امید خدای بزرگ انشالله که اتفاقات خوبی براتون بیافته. براتون از صمیم قلب آرزوی موفقیت میکنم آقای قلی‌زاده، به دوستان و همکاران خوبتون در این تیم و شهرستان کوار سلام رو برسونید. شب عالی بخیر.
قربان شما.
خوشحال. یا علی زنده باشید. خدا نگهدار. نیمه اول بازی استقلال و سمت نفت آبادان یکیچ به سود استقلالی ها تمام شد. شاهین بولیلی میگه از پرسپولیس خیلی بهتر بازی کرد استقلال. آره خانم کرمی، بله همه میگن از پرسپولیس بهتر بازی، ما ندیدیم از اینجا انصافا این دقایقی که بازی رو گزارش کردیم، ولی ما به حرف شما اعتماد میکنیم دیگه به عنوان چهره های فوتبالی شبکه جوان. انشالله که همینطوری هم هستش. فرق نمیکنه اینا جلا چیزای نمک فوتبالمونه دیگه. برتر فقط میخوام به شما بگم که اینجا توی رژی شبکه جوان هم بساط کریمون حسابی داغه و همه ماشاءالله علی فوتبال و عشق فوتبالی هم به قول معروف. خدمتتون عرض شود که در مورد امیرحسین حسینی زاده گلزن تیم استقلال من این نکته رو بگم، بازیکن بسیار خوبیه، 20 فکر کنم 1 سالشه و جز بازیکن‌های جوان و آینده‌دار فوتبال ما هست. خیلی‌ها دارن با مهدی مهتبی که در دوره‌ای که به قول معروف اول جوانیش هم بود مقایسهش می‌کنن، البته یه تفاوت‌هایی داره ولی بازیکن خیلی خوب و توانمندی هست. اما لیگ 1 مون هم امروز برگزار شد توی شهرهای مختلف و یک گل قشنگ عجیب و غریب امروز توی عرض شود بازی سایپا و ویستا توربین زده شد. مهرداد طهماسبی دروازه‌بان سایپا گل زد، خیلی جالبه. یک گل 85 متری زد برای تیمش، یعنی اصلا از اون گلای عجیب و غریبی که فکر کنم هر چند سال یه باری همچین چیزی رو ما توی فوتبالمون میتونیم شاهد باشیم. به هر حال مهرداد طهماسبی یک گل از فاصله 85 متری برای تیمش موفق شد که به ثمر برسونه، که به هر حال از اون گلای جالب و جذاب فوتبالمون بود. نتایج بازی که امروز در لیگ دست اول برگزار شد سریع بگم خدمتتون، آرمان گوهر سیرجان 1-0 استقلال خوزستان رو برد. عرشبت خیبر خورم آباد که چپ و راست مربی عوض میکنه با مثل شهر بابک تو خورم آباد یک یک مساوی کرد. خوش طلایی سابه و پارس جنوبی دو دو مساوی شدن. شمس آذر قزوین 3-1 شهرداری آستارا رو برد. سایپا و فیستا توبرینگ گفتم خدمتون 2-1 به سود سایپا تمام شد. ماشین سازی تبریز تیم تهجد ولی 2-1 تو تبریز به مثل کرمان باخت و مروان بندرنزلی و رایکای بابل 1-1 شهرداری شاهین شهرداری بوشهر 1-0 از شهرداری همدان باخت در بوشهر و استقلال ملاسانی و قشقایی شیراز هم بدون گل مساوی کارشون رو تمام کردن. تو جدول وقتی نگاه میکنی ملوان از 21 بازی 47 امتیازی صدر جدوله، عرشب مثل کرمان 43 امتیاز رده دوم و آرمانگاهر سیرجان با 39 امتیاز رتبه سوم. اون ته جدول هم رایکای بابل با 20 امتیاز 16ام، شاهین بوشهر 10 امتیازی چه فاصله ای دارن 17ام و ماشین سازی تبریز 6 امتیاز در جایگاه 18ام قرار داره که واقعا حیف تیم ماشین سازی با این همه علاقمند و هوادار و به قولی معروف تیم ریشه دار قدیمی فوتبالمون که کجا ته جدول چسبیده با 6 امتیاز فقط. قبل از خداحافظی عرض کنم پنج شنبه انشاءالله دربی یا شهرآور استقلال و پرسپولیس رو از همین شبکه رادیو جوان به صورت مستقیم و زنده تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم فرصتش رو داشته باشید و پخش مستقیم بازی استقلال پرسپولیس رو از طریق شبکه جوان رادیو اگر که امکان دیدنش از تلویزیون براتون فراهم نیست از این طریق از طریق امواج شبکه جوان دنبال بفرمایید. هفته آینده انشاءالله عمری اگر باقی باشه برامون آخرین برنامه 44 رو در سال 1400 رو البته به شرط حیات تقدیمتون خواهیم کرد. مراقب خودتون هم دیگه باشید تا جمعه شب آینده. یادی
بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. جمعاً 8 مرحله قرعه کشی. هفتمین قرعه کشی 22 اسفند ماه. فرش بهشتی.
پنیر میهن؟
اجازه بدید من براتون بیارم دوست عزیز.
ای عزیز، ای رفیق، همسایه هم میهن. هر دومون میبریم.
دنبال خریداران پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن. 2 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. جایزه اول برای فرد برنده، جایزه دوم برای فرد انتخاب شده توسط برنده. این قرعه کشی شامل انواع پنیرهای میهن است. اولین قرعه کشی 15 فروردین.
20 اسفند واسه خرید بدون زامن. بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. شو بود و گاز و لباس چوبی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی
نشانی